کامنتش رو ببندیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. خب ما در مسئله مربوط به تنبیه دوم سخن محقق خراسانی رو ذکر کردیم. موضوع بحث در تنبیه دوم این بود که اگر کسی مضطر به کاری شد و اضطرار او ناشی از سوء اختیار بود و این فعل مضطرن الیه مقدمه یک واجبی قرار گرفت، حکم این فعل مضطرن الیه چیست؟ مثل این که کسی با سوء اختیار خودش وارد در یک دار یا ارز مقصوبه بشه و اونگاه برای تخلص از این حرام اضطرار به خروج پیدا کنه. این بالاخره باید این مکان قصبی را ترک بکنه و این خروج اضطرار به اون پیدا شده. بالاخره این باید خودش را از شر کون فی المکان القصبی خلاص بکنه. لذا ضمن این که این فعل مضطر الیه، اما مقدمه یک واجبی به نام تخلص از حرامه. خب بحث در این بود که حکم این خروج چیست. محقق خراسانی ابتدای مقدمه‌ای فرمودن که اون مقدمه یک مسئله کلی بود، دیگه کاری به این نداشت که این فعل مضطرن الیه مقدمه واجبی واقع بشه یا نشه. بعد از بیان اون مقدمه اون وقت به این مسئله پرداختن، ضمن این که حالا متعرض چهار قول دیگر هم شدن و اونها رو هم مورد بررسی قرار دادن. ما گفتیم در مورد مقدمه‌ای که مرحوم آقای آخوند فرمودند یه اشکالی وجود داره که این رو ذکر کردیم. محقق نائینی هم در رابطه با این مقدمه مطلبی ذکر کردند که هرچند به صراحت اشکالی به آقای آخوند نیست، اما به نوعی تعریض به محقق خراسانی محسوب می شود. حالا ما سخن مرحوم نائینی رو بیان می کنیم و بعد باید ببینیم که خب این سخن به کدوم بخش از سخن مرحوم آخوند تعریض داره. اونگاه اشکالی که مرحوم آقای خویی به محقق نائینی کردند را هم ذکر خواهیم کرد. محقق نائینی می‌فرماید به طور کلی قیود عدمی که در مأمور به معتبر است بر سه قسمه. عرض کردم این سخن معطوف به مقدمه آقای آخونده با فعلا موضوع مسئله موضوع تنبیه دوم فعلا کاری نداره. میگن گاهی از اوقات این قید عدمی مدلول یک نهی غیری است. مثلا گفته می شود لا تسل فی لباس الحریر، در لباس حریر نماز نخوانید، با لباس حریر نماز نخوانید. این نهی نهی غیری است، نهی نفسی نیست. مستقیما نگفته که لباس حریر نپوش در نماز، گفته نماز را در لباس حریر نخوانید. خب اگر نهی این چنین شد، این یک نهی ارشادی است که دلالت میکنه بر مانعیت متعلقش از صحت عمل، یعنی اون چه از این نهی غیری فهمیده می شود این است که لباس حریر برای صحت نماز مانعیت داره. خب اینجا اگر دلیل مطلق باشه قطعا این بیان دلالت میکنه بر این که مانعیت هم در حال اضطرار ثابته هم در حال اختیار. یعنی مانعیت لباس حریر در حالت اضطرار برطرف نمیشه. اینطور نیست که اگر کسی اضطرار پیدا کرد بتواند مثلا در لباس حریر نماز بخوانه و نمازش هم صحیح باشه. در این قسم مانعیت هیچگاه ساقط نمیشه در حال اضطرار، در حال اختیار که روشنه این مانعیت وجود داره، در حال اضطرار هم این مانعیت به قوت خودش باقی است. قسم دوم این است که این قید عدمی معتبر در مأمورون به با یک نهی نفسی دال بر تحریم ثابت بشه. ببینید نهی وجود داره، نهی نفسی هم هست، ظهور در حرمت هم داره، اما این نهی دال بر تحریم ازش مانعیت استفاده بشه. ما دو چیز داریم، دقت کنید، یه حرمت داریم یه مانعیت داریم. نهی که وارد شده دال بر تحریمه، اما به نوعی از این نهی تحریمی مولوی ما مانعیت را استفاده بکنیم، مثل موارد اجتماع بنابر این که ما قائل به امتناع بشیم. منتها اینجا دو مبنا وجود داره. یه مبنا این است که این مانعیت در طول حرمت و تابعی از اون محسوب میشه. این نظر مشهوره. مشهور میگن این دلیل که دلالت بر حرمت میکنه، ما مانعیت را از این انتزاع میکنیم، پس مانعیت در طول حرمته. اگر در طول حرمت باشد، معناش اینه که اگر اضطرار پیش بیاد و اضطرار موجب رفع حرمت بشه، مانعیت هم خود به خود و قهرن مرتفع میشه، چون فرض اینه مانعیت تابع حرمته. اگر حرمت زائل شد، مانعیت هم مرتفع میشه، لذا عمل صحیح میشه. اما اگر اون نظر دیگر را بپذیریم که در مقابل مشهوره، و اون اینه که مانعیت در عرض حرمته، یعنی همین نهی تحریمی نفسی دو چیز ازش استفاده میشه، یکی حرمت، یکی مانعیت. این دوتا در عرض هم از این دلیل استفاده میشوند. خب در این فرض اگر اضطرار پیش بیاد، اضطرار حرمت را برطرف میکنه، همطور که آقای آخوندم گفتن، ما هم قبلم گفتیم، بالاخره اضطرار باعث میشه حرمت برداشته بشه. اما رافع مانعیت نخواهد بود، چون اضطرار منافاتی با مانعیت نداره. اضطرار فقط باعث میشه حرمت و عقاب و استحقاق عقاب برطرف بشه. مانعیت که طبق این بیان به حرمت هم وابسته نیست، تابعی از اون محسوب نمیشه، لذا دلیلی برای رفع مانعیت طبق این قول نیست. قسم سوم این است که این قید عدمی که در مأمورون به معتبر است، این به وسیله از مزاحمت مأمورون به با منهیون عنه ثابت بشه. یعنی یه وقت تزاحم بین دو حکم پیش میاد، هم امر داره هم نهی داره. خب در اثر این تزاحم قهرن این قید عدمی ثابت می شود. لکن در این موارد اگر اضطرار پیش بیاد، خب اضطرار باعث میشه حرمت مرتفع بشه و دیگه مزاحمتی با امر نداشته باشه، لذا امر باقی میماند. امر به قوت خودش باقی است. اون مزاحمتی که از ناحیه نهی پدید آمده بود، اون به واسطه اضطرار برطرف میشه، لذا حرمت دیگه فعلیت نخواهد داشت. اینم باز مورد و مثالش همون مسئله اجتماع امر و نهیه. بنابر قول به عرض به حضور شما جواز ذکر کردن، یعنی فرق قسم دوم و قسم سوم فقط از حیث از نظر مثال از حیث این است که ما اگر امتناعی بشیم میشه از قسم دوم، اگر جوازی بشیم میشه از قسم سوم. اجود التقریرات جلد یک صفحه 371. خب حالا ببینید، ممکنه به ذهن شما بیاد که خب اون چه مرحوم نائینی گفته چه منافاتی با سخن مرحوم آقای آخوند داره. خب آقای آخوند هم فرمود که به طور کلی اضطرار باعث میشه حرمت برداشته بشه. درسته کلی فرمود، این اقسام سگانه رو ذکر نکرد آقای آخوند، در اون مقدمه به طور کلی فرمودند اضطرار رافع حرمته. حالا اگر به سوء الاختیار باشد، اون وقت ایشون فرمود در فرض اضطرار ناشی از سوء اختیار خطاب و نهی تحریمی برداشته میشه، اما ملاک حرمت یعنی مبغوضیت و استحقاق عقاب باقی میمونه و الا در هر صورت چه اضطرار ناشی از سوء اختیار باشه و چه قهری باشه، این رافع حرمته، حرمت رو بر میداره. بلکه اینکه اساساً عقلاً نمیشود خطاب متوجه شخص مضطر بشه، او مقدور نیست براش بخواد، به اصطلاح قدرت نداره تا بخواد عرض به حضور شما خطاب متوجه او بشود. بله، فقط در فرضی که سوء اختیار باشد، اونجا اون مسئله مبغوضیت این عمل و استحقاق عقوبت باقی است. اما اگر از سوء اختیار نباشه، این هم برطرف میشه. خب این مطلبی بود که آقای آخوند فرمودن. محقق نائینی در واقع این مسئله را بر سه قسم کرد. میگه قیود عدمی معتبر در مأمورون به سه نحو ثابت میشه، تارتن به نهی الغیری که نهیش ارشادی است، تارتن به نهی نفسی تحریمی، و تارتن و اخرى یا ثالثتن به سبب المزاحمه. خب اون بخشی که از سخن نائینی به نوعی تعریض به مرحوم آقای آخوند حساب میشه، همین مطلبی است که در قسم دوم فرمود. ایشون در قسم دوم فرمود مانعیت تارتن در طول حرمت محسوب می شود و اخرى در عرض حرمت. این در واقع برخلاف اطلاق سخن محقق خراسانی است. محقق خراسانی به طور کلی فرمود حرمت که برداشته می شود امر ثابت میشه، یعنی حکم کردن به ثبوت الامر با صرف ارتفاع حرمت. اینو به نحو مطلق ایشون فرمود. مرحوم نائینی که انه با این تقسیم و تفکیک اطلاق سخن آقای آخوند را زیر سوال برده و این که زوال حرمت به تنهایی برای ثبوت امر کافی نیست، چون ما اینجا دو چیز داریم، یکی حرمت داریم، یکی مانعیت. درسته با اضطرار حرمت زائل می شود، اما مانعیت تنها در صورتی زائل می شه که ما مانعیت را در طول حرمت بدانیم. اما اگر ما مانعیت را در طول حرمت ندانیم، بلکه اون رو در عرض حرمت محسوب بکنیم، خب به چه دلیل با زوال حرمت مانعیت هم زائل بشه؟ اینا دو مسئله هستن در عرض هم. پس صرف زوال حرمت برای ثبوت امر کافی نیست، برای اینکه امر ثابت بشه هم باید حرمت از بین بره و مرتفع بشه و هم مانعیت. و این به نحو مطلق قابل استفاده نیست که بگیم هر جا حرمت زائل شد مانعیت هم زائل میشه. این بسته به اینه که ما مانعیت را تابعی از حرمت بدانیم یا ندانیم. این اون نقطه ایست که بین سخن مرحوم نائینی و محقق خراسانی اختلاف و تفاوت ایجاد میکنه. یعنی معلوم میشه که این تعریض و اشکال به کجای سخن مرحوم آخونده. خب اینجا مرحوم آقای خویی یه اشکالی کردند به محقق نائینی. خوب دقت بفرمایید، ایشون میفرماید یه بخش از سخن محقق نائینی درسته، اما یه بخشش قابل قبول نیست. میفرماید این که آقای نائینی فرموده است که سقوط امر معلول تحریم نیست و در طول تحریم نیست، این حرف درستیه. کلیت این مسئله که امر صرفاً سقوطش دائر مدار حرمت نیست، این حرف قابل قبولی است، برای اینکه بالاخره اینا در یه رتبه هستن. به تعبیر فنی تر عدم و احد ضدین معلول وجود ضد دیگر نیست. اینطور نیست که عرض به حضور شما اگر یه ضدی بخواد نباشه این حتما و تنها در صورتی است که ضد دیگر باشه. ممکنه ضد دیگر هم نباشه، این هم نباشه. متناقضه اینجوری است که اگر یکی نبود این نبودنش معلول وجود دیگری است، اما در مورد ضدین اینطور نیست که عدم و احد ضدین معلول وجود ضد آخر باشه. منتها میایم سر اون بخشی که آقای نائینی فرمود که انتفاع وجوب و امر و مسئله ثبوت حرمت این دو رو وقتی با هم میسنجیم، درست انتفاع وجوب در عرض ثبوت حرمته، یعنی اگر حرمت ثابت باشه دیگه وجوب قطعا ثابت نیست، اما این به حسب مقام ثبوت است نه به حسب مقام اثبات. خوب دقت بکنید، میگن دلیلی که بر حرمت دلالت میکنه، خب این دلالتش بر حرمت بالمطابقه است، وقتی مثلا میگه یحرم و کذا، این دلالت میکنه بر حرمت اون شی. ثبوت حرمت با ثبوت وجوب منافات داره، اینو ما میدونیم، اما وقتی دلیلی بر ثبوت حرمت دلالت بکند، این بالملازمه دلالت بر انتفاع وجوب میکنه. وقتی میگه فلان چیز حرامه، درسته به دلالت مطابقی این فقط حرمت ازش استفاده میشه، اما لازمه این سخن دلالت التزامی این کلام این است که خب دیگه وجوب ثابت نباشه. بالاخره دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است از جهت حجیت. اگر ما میگیم دلالت التزامی حجته، این به چه دلیله؟ چرا دلالت التزامی رو حجت میدانیم؟ چون دلالت مطابقی حجته. پس هرگاه دلیلی به دلالت مطابقی بر تحریم و حرمت دلالت کند، این به دلالت التزامی بر انتفاع و نفی وجوب دلالت میکنه، یعنی میگه دیگه وجوب ثابت نیست. اگر یه چیزی حرام شد، این داله بر اینه، لازمه این سخن اینه که دیگه این واجب نباشه، چون وجوب و حرمت با هم قابل جمع نیست، نمیشه یه چیزی هم واجب باشه هم حرام باشه، نمیشه یه چیزی هم بعث به اون متعلق بشه هم زجر متعلق بشه. وقتی واجب، وقتی چیزی حرام شد، یعنی مولا از اون منزجره، دیگه معنا نداره که بخواد بعث به او داشته باشه، این کاملا روشنه. خب اگر این جنینه، وقتی دلیل دلالت بر حرمت میکنه به دلالت مطابقی، این ازش بالملازمه و به دلالت الالتزامیه عدم ثبوت وجوب استفاده می شود. اون وقت ایشون می فرماید وقتی اضطرار حاصل شد، طبیعتاً اضطرار موجب ارتفاع حرمت می شه. دیگه دلیل تحریم شامل این صورت نمیشه. خود مرحوم نائینی هم اینو قبول دارن، آقای آخوندم گفتن که با حصول اضطرار حرمت مرتفع میشه. حرمت مرتفع میشه یعنی چی؟ یعنی اون دلیلی که دلالت بر تحریم میکرد شامل این حالت نیست، درسته؟ خب اگر اون دلیل که به دلالت مطابقی تحریم ازش استفاده میشد اون دلیل به دلالت مطابقی تحریم ازش استفاده میشد، اون اساساً شامل این فرض نشه، شامل حالت اضطرار نشه. دلالت بر تحریم به دلالت المطابقیه نداشته باشه، به چه دلیل بگیم وجوب منتفی بشه؟ وجوب وقتی عرض به حضور شما منتفی می شد که این دلیل شامل اون حالت بشه. دلیل حرمت اگر خودش دلالت مطابقیش حجیت نداشته باشه، دلالت التزامیش هم حجیت نداره، چون فرض اینه دلالت التزامی یه تابعی است یا تابع دلالت مطابقی است در حجیت. خب اگر اصل این دلالت کنار رفت و گفتیم دلیل تحریم شامل حالت اضطرار نمیشه، این معناش چیه؟ لازمه این سخن چیه؟ این معناش اینه که مشکلی و مانعی در برابر دلیل وجوب نیست، دیگه دلیلی نداریم تا بخوایم وجوب را مرتفع بکنیم. این دلالت مطابقیش حجیتش از بین رفت. اونگاه بعد از عدم حجیت دلالت مطابقی جایی برای حجیت دلالت التزامی باقی نمیمونه. پس اون چه مرحوم های آخوند گفتن مبنی بر این که در هر صورت با زوال حرمت وجوب ثابت می شود و امر ثابت می شود، این حرف درستی است. اونی که آینا اینی گفتن درست نیست. پس دقت بکنید، محصل که انه اشکال مرحوم های خویی اینه که به حسب مقام ثبوت، ثبوت الحرمه مساویس با انتفاع الوجوب، یعنی به حسب مقام واقع صرف نظر از دلیل، ثبوتن وقتی حرمت ثابت بشه وجوب منتفی است. این دوتا با هم قابل جمع نیست. اما وقتی میایم سراغ دلیل، دلیلی که دلالت بر حرمت میکنه، این یه مدلول مطابقی داره یه مدلول التزامی. مدلول مطابقیش عبارت از حرمت، درسته؟ این مدلول مطابقی دلیل تحریمه. اما یه لازمه هم داره، یه مدلول التزامی هم داره. مدلول التزامیش چیه؟ انتفاع الوجوب، یعنی دیگه وجوب ثابت نیست. اگر اینجا یه وجوبی ثابت بوده، دیگه با آمدن این لازمه ثبوت حرمت اینه که وجوب منتفی بشه. و قهرن این مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است. حجیت دلالت التزامی تابع حجیت دلالت مطابقی است. خب حالا ایشون میگه وقتی اضطرار پیش میاد این دلالت مطابقی کنار میره، دیگه حجیت نداره. فرض اینه که دلیل تحریم شامل صورت اضطرار نمیشه، پس دیگه دلالت مطابقی این دلیل از حجیت ساقط میشه، این دلیل فرض اضطرار رو در بر نمیگیره. شون حرفش اینه، خب اگر دلیل مطابق، اگر دلالت مطابقی نسبت به حالت اضطرار از حجیت ساقط شد، دیگه جایی برای دلالت التزامی باقی نمیمونه. یعنی با این دلیل دیگه نمیتونیم بگیم وجوب هم منتفی است، چون اون یه تابعی است از دلالت مطابقی. قناعت فرمودید؟ لذا این که آقای نائینی میفرماید ما مطلقا نمیتوانیم با زوال حرمت بگیم امر ثابت میشه و وجوب ثابته و باید فرق بگذاریم بین زوال مانعیت و عدم زوال مانعیت، میگه باید ببینیم مانعیت هم زائل شده یا نشده. میگه این حرف درست نیست، حق با مرحوم آقای آخونده که عرض به حضور شما، یعنی حق با این ادعاست که اطلاق وجوب محکمه، چه عرض به حضور شما مانعیت باشه چه نباشه، عمده حرمت است که زائل شده. خب وقتی حرمت زائل شد، به خاطر این که اون دلیل دلالت مطابقیش کنار رفت و از حجیت ساقط شد، خب قهرن دلالت التزامیش هم از حجیت ساقط میشه. این اشکالی است که محقق خویی به مرحوم آقای نائینی دارن. محاضرات جلد 4 صفحه 348 و اجود التقریرات جلد 1 صفحه 371. اینم اشکال مرحوم آقای خویی به محقق نائینی است. حالا باید ببینیم آیا این اشکال، این سخن جایی برای ورود داره یا نداره. مرحوم نائینی سخنشون تا چه حدی قابل قبوله؟ این مطلبی است که حالا انشالله باید مورد بررسی قرار بگیرد. حالا مطالعه بفرمایید انشالله تا فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.